روان اخبارونه که در سر ده.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 28 جوزای سال 1395 هجری شمسی، 12 رمضان سال 1437 هجری قمری، برابر است با 7 جون سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد درخواست افغانستان از روسیه برای برآورده ساختن نیازمندی های قوای هوایی، خواسته های مردم ولایات برای حل بحران تورخم با پاکستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تمام صفوف قوای هوایی باید با ظرفیت کامل فعال شوند. کابل و اسلام‌آباد هنوز هم برای حل تنش‌های سرحدی مصروف گفتگوند. رئیس جمهور آمریکا خواهان قانون جدی برای کنترل اسلحه در این کشور شده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای بهبود فعالیت نیروهای امنیتی کشور نیاز است تا همه صنوف قوای هوایی به ظرفیت کامل آن فعال ساخته شوند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر برخی محدودی از نیروهای هوایی افغان فعال بوده و قوای مسلح افغانستان به فعال ساختن همه بخش‌ها و صنوف قوای هوایی و مدافع هوایی به کمک‌های زیاد نیاز دارند. خبرگزار اینترفاکس روسیه گزارش داد که حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، برای تقویت نیروهای هوایی کشور تایی درخواستی از روسیه خواهان هلیکوپتر و تجهیزات نظامی شده است. وزارت خارجه پاکستان میگوید کابل و اسلام آباد در مورد حل تنش‌های مرزی مصروف گفتگوند. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت امیدوارند که هر چه زودتر به این مسئله یک راه حل پیدا شود. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و قوای پاکستانی در گذرگاه تورخم حداقل 3 افغان و 1 پاکستانی کشته شده و این درگیری‌ها 20 زخمی از هر دو جانب به جا گذاشته است. قرار است در مورد قضایای قتل 4 خبرنگار در ولایت هلمند تحقیق شود. ولی هلمند دیروز این تصمیم را در مراسم یادبود از خبرنگاران کشته شده در این ولایت بیان کرد.
متاسفانه این حادثاتی که شده بالخصوص دو موضوعی که از شهادت روحانی سه و نوری سه بست که اینا به شکل مرموز کشته شده، ولی ما تعهد را به مردم دادیم که انشاءالله هر کسی که در این موضوعات دخیل باشه ولو هر چقدر قدرت داشته باشه این دوسه ها را ما از سر تحریک میکنیم.
به گفته عبدالصمد روحانی، والی هلمند، این دوسه ها بر اساس خواست اتحادیه خبرنگاران هلمند مورد تحقیق قرار میگیرد. ادامه اخبار. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار داشت با تروریسم باید در داخل و خارج این کشور برخورد صورت بگیرد. با گفته او سیاست آمریکا برای مردمی که استقرار فکری ندارند دسترسی به اسلحه قوی را بسیار آسان ساخته است. رئیس جمهور اوباما دیروز در اورلاندو فلوریدا بعد از ملاقات با نجات یافتگان حمله بر نایت کلاب همجنس بازان در اینجا که 49 کشته به جا گذاشت در این مورد سخن گفت. فرد مسلح عمر متین که وابستگی خود را به گروه دولت اسلامی اعلان کرده بود در 11 جون به این خطر دستجمعی در اورلاندو دست زد. این حمله که اسلحه اتمات در آن به کار برده شده بود بحث‌های نو را در مورد قوانین جدی کنترل اسلحه در آمریکا دامن زد. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت قانونسازان آمریکا باید همین لحظه اقدام کرده و قانون کنترل اسلحه را تصویب نمایند. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA میگوید گروه تندرو دولت اسلامی داعش در تلاش است تا جنگجویانش را در کشورهای غربی جابجا کرده حملات تازه را راه اندازی نماید. جان برنان که دیروز در اجلاس استماعی کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا صحبت میکرد گفت داعش حمله کنندگان را از جنگجویانی که از کشورهای غربی به این گروه پیوستند آماده ساخته است. به گفته وی شمار جنگجویان گروه داعش بیشتر افرادی هستند که در صفوف القاعده میجنگیدند. نظر به گزارش رسانه‌های خبری ایران، در برخوردها بین سربازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شورشیان کرد در نزدیکی سرحد عراق 12 کردی و 3 سرباز سپاه پاسداران کشته شدند. به گزارش رسانه‌های ایرانی شورشیان برای عمل تخریبی از آن سوی سرحد عراق به منطقه آشناویت در شمال عراق در شمال غرب ایران داخل شده و به سپاه پاسداران مقابل گردیدند. آشناویه در 20 کیلومتری منطقه مختار کردها در شمال عراق موقعیت دارد. افسر پلیس ایران جنرال حسین اشتری اظهار داشت شورشان به حزب زندگی آزاد کردستان و گروه کردی ایران که با حزب کارگران کردستان ترکیه رابطه نزدیک دارند منسوب باشند. اشتری گفت مقدار زیاد اسلحه و مهمات از این گروه به گفته او تروریستی به دست آمده است. و مقامات نظامی هند میگویند که در دو برخورد جداگانه در این هفته در کشمیر تحت کنترل هند 5 شورشی و 2 سرباز هندی کشته شدند. با گفته یک مقام نظامی هند در برخوردهای شدید بین شورشیانی که از آن سوی سرحد پاکستان به قلمرو هند در کشمیر داخل شده بودند روز 16 جون 4 شورشی و یک سرباز هندی جان دادند. در برخورد دیگر که یک روز قبل از این رخ داد یک شورشی و یک سرباز هندی کشته شده و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. کشمیر که یک منطقه مسلمان نشین است بین هندوستان و پاکستان تقسیم شده و هر یک از این کشورها بر تمامیت سرزمینی آن ادای حاکمیت دارند. شورشیان کشمیر میخواهند این منطقه یا جز قلمرو پاکستان و یا یک منطقه مستقل گردد. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا خلیل سلطانی مرور دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارتی، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان در مورد نیازمندی قوای هوایی این کشور با روسیه صحبت کرده است. این نیازمندی چی می باشد؟ سخنگوی وزارت دفاع می گوید
هوایی قواوی واضح هلیکوپتر ندی، هوایی قواوی که دیر سنفو ندی، لکه رادار سنف، توکچی دافعه و راکت دافعه و ترانسپورتی الوتک.
فعالان مدنی و شورای علمای بلخ خواهان حل تنش‌های سرحدی با پاکستان شدند. یک عضو این نهادها میگوید
تقاضای ما از دولت افغانستان است که سیاست ملی مشخص داشته باشد، سیاست خارجیشان واضح باشد و این منازعات واقعا نقطه پایان بگذارد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. محصولات بادام در سمنگان بسیار بلند رفته است. رئیس سی‌آی‌ای میگوید داعش پلان‌های نو حمله را در کشورهای اروپایی طرح کرده است. معلومات تازه درباره همسر فردی که حمله کشنده را در نایت کلاب امریکا انجام داد و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
ما فعلا محصل هستم اما در کل مصروفیت دیگه ما به غیر از درس خواندن همین دیزاین لباس هستم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان درخواست رسمی خود را در مورد نیازمندی این کشور به سلاح و تجهیزات و وسایل نظامی به روسیه ارائه کرده است. حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان که مصروف دیدار از روسیه است، این درخواست را به مقامات در مسکو پیشکش کرد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان نیازمندی حکومت به وسایل و تجهیزات نظامی از جمله هلیکوپتر و پرزه‌های آن را طی یک درخواست به شورای امنیت ملی روسیه ارائه کرده است. حکمت خلیل کرزی دیروز در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس گفت افغانستان از مسکو علاوه بر هلیکوپتر به سلاح و تجهیزات نظامی نیز ضرورت دارد. کابل و مسکو یک ماه قبل یک موافقتنامه را در ارتباط به همکاری‌های تکنیکی نظامی به امضا رساندند. در گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه در این مورد گفته نشده که معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان از حکومت روسیه چه نوع هلیکوپتر و تجهیزات خواسته است. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگرچه در حال حاضر برخی از صنوف و رشته های قوای هوایی افغانستان فعالند، اما این نیروها با تیارات جنگی، کشفی، ترانسپورتی و همچنان هلیکوپترها و پرزجات آنها شدیداً نیاز دارند. جنرال دولت وزیری در ادامه صحبت خود گفت قوای هوایی تنها هلیکوپتر نیست. اگر کشوری بخواهد که قوای هوایی داشته باشد، باید همه صنوف و رشته های نیروهای هوایی را فعال سازد. در حال حاضر قوای هوایی در عرصه هلیکوپتر، تیارات ترانسپورتی نو بال ثابت و کشف فعالند. کوشش ما این است تا توجه کشورها را جلب کنیم که برای تشکیل قوای مسلح افغانستان و به طور خاص برای تشکیل نیروهای هوایی و مدافع هوایی ما متحدند. آرزوی ما این است که کشورها در این عرصه کمک‌هایشان را ادامه دهند تا قوای هوایی ما به پای خود بیستند. جنرال وزیری در ادامه صحبت خود گفت برای ادامه فعالیت نیروهای هوایی کشور بدپرزه‌های تیارات و وسایل برای ترمیم آنها نیاز دیده می شود. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تیارات جنگی و ترانسپورتی پس از معدود پرواز به ترمیم دوامدار نیاز دارند. ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده به قوای هوایی افغانستان به شمار می رود. آمریکا در جریان 6 سال گذشته برای آموزش، تجهیز و تقویت قوای هوایی افغانستان 2.5 میلیارد دلار کمک کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فعالان مدنی بلخ و اعضای شورای علمای این ولایت خواهان حل تنش مرزی و درگیری میان نظامیان افغان و پاکستان از طریق دیپلماتیک می باشند. ده ها تن از اعضای شورای علمای بلخ و فعالان مدنی طی یک تجمع اعتراض‌آمیز حمله نظامیان پاکستانی بر نیروهای امنیتی افغان را محکوم نموده و گفتند که معضل یاد شده باید با مداخله سازمان ملل متحد حل گردد. مجیب الرحمن حبیب‌زی از بلخ گزارش می‌دهد.
فعالان مدنی بلخ و اعضای شورای علمای این ولایت خواهان حل مسالمت آمیز تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان هستند. شمار از اعضای نهادهای مدنی و شورای علمای بلخ طی یک تجمع اعتراض آمیز در مزار شریف از حکومت افغانستان خواستند تا به تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان از راههای مسالمت آمیز و گفتگوهای دیپلماتیک پایان داده شود. آنان به این باورند که مسئله خط دیورند طی سالیان متمادی سبب تنش مرزی میان هر دو کشور بوده و حال با گسترده شدن روابط سیاسی افغانستان با هند پاکستان در تلاش افزایش تنش مرزی خود با این کشور است. حمید صفوت رئیس اتحادیه نهادهای مدنی بلخ میگوید که نبود سیاست خارجی مشخص در قبال به همسایگان سبب بروز این تنش و درگیری ها شده است. وی گفت
تقاضای ما از دولت افغانستان است که سیاست ملی مشخص داشته باشه، سیاست خارجیشان واضح باشه. ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان بیدار شه و با توجه به امکاناتی که در سطح منطقه و جهان فعلا در اختیار دولت افغانستان است و این منازعات واقعا نقطه پایان بگذارد.
این اعضای نهادهای مدنی بلخ خواهان پادرمیانی سازمان ملل متحد در مسئله تنش مرزی و درگیری‌های نظامی میان افغانستان و پاکستان بوده، میگویند که باید از مجرای دیپلماتیک به این مسئله راه حل دائمی جستجو شود. غلام علی ملکزی یک عضو تحریک ادبی بلخ در رابطه افزود
زمانگه در طول و غختنه پل حکومت نداده چه دیپلماتیک
تقاضای همه ما از حکومت این است که از طرق دیپلماتیک و با کمک سازمان ملل متحد این معضل حل گردد. این یک مرز تحمیل شده است و سالیان متمادی سبب تنش و دردسر برای افغان ها بوده است. نجیب پیکان مسئول نهاد مردمی افغانستان میگوید اگر پاکستان به حل این مسئله از طرق دیپلماتیک حاضر نشود، آنگاه هم افغان ها در کنار نظامیان خود ایستاده و از واجب وجب خاک خود با از دست دادن جان و مال دفاع خواهند کرد. وی در حمایت از نیروهای امنیتی کشور گفت
و از نیروهای امنیتی که اینا دفاع میکنن، سرسختانه دفاع میکنن، میخوایم برشون سر تعظیم فرو بریم و سلام بفرستیم که اینا با جانبازی، با دست خالی، با امکانات کم، ولی در برابر قشون 100,000 نفری پاکستان تمام قوت و شدت دفاع کردن، دفاع میکنن، ملت هم رایشان است.
هم پیمانهای خارجی افغانستان نیز خواهان حل مسالمت آمیز تنش‌های مرزی پاکستان و افغانستان هستند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفته است که کاخ سفید خواهان ختم هر چه زودتر این درگیری مرزی میان هر دو طرف میباشد. با باور حکومت افغانستان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی زمان آغاز شد که پاکستانی ها خواستند در قلمرو افغانستان دست به ایجاد تاسیسات بزنند، اما پاکستان گفته است که برای جلوگیری از عبور شورشیان در قلمرو خودش دروازه می ساخت که با واکنش تند نظامیان افغان روبرو شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای بهبود فعالیت نیروهای امنیتی کشور نیاز است تا همه صنوف قوای هوایی به ظرفیت کامل آن فعال ساخته شوند. وزارت خارجه پاکستان میگوید کابل اسلام آباد در مورد حل تنش‌های مرزی مصروف گفتگو اند. قرار است در مورد قضایای قتل 4 خبرنگار در ولایت هلمند تحقیق شود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اصرار داشت با تروریسم باید در داخل و خارج این کشور برخورد صورت بگیرد و در این رابطه با دسترسی آسان به اسلحه در کشورش سخن گفت. و رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA میگوید گروه تندرو دولت اسلامی داعش در تلاش است تا جنگجویانش را در کشورهای غربی جابجا کرده حملات تازه را به راه اندازد. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا فرشته نگاه بعضی از روزنامه‌های مربوط به بعضی مطالب مربوط به افغانستان را در روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور مطلب را تحت عنوان چرا آمریکا و ناتو پلان دارند تا عساکرشان را در افغانستان حفظ کنند نوشته است. روزنامه می‌نویسد ناتو چهارشنبه گذشته فیصله کرد که پایگاه‌های خود در افغانستان را حفظ کند و ممکن ماموریتش در آن کشور را نیز تمدید نماید و این احتمال هم وجود دارد که آمریکا تا ختم سال جاری میلادی بیرون کردن هزارها عسکرش از افغانستان را به تعویق بیاندازد. کریستین ساینس مانیتور می نویسد پس از اینکه ناتو روی افزایش حضور نظامی در پولند و مناطق بالتیک فیصله کرد، در حال روی افز پایگاه‌ها در افغانستان تصمیم گرفت که آمریکا روی پلان بیرون کردن عساکرش از این کشور غور می کند. روزنامه در ادامه می نویسد در 15 سال گذشته حدود 2200 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند. در حال حاضر 9800 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند که بر اساس پلان واشنگتن تا پایان سال جاری این شمار به 5500 تن کاهش خواهد یافت. اما از چند ماه به این سو گفته می شود که ممکن در شمار عساکر که قرار است در افغانستان باقی بماند کاهش نخواهد آمد. روزنامه کریستین ساینس مانیتور به نقل از مقامات بریتانیایی می نویسد اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا ممکن روی تغییر پلان کاهش عساکر آمریکایی از افغانستان به گونه رسمی غور کند. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود با اشاره به کشته شدن یک عضو پارلمان افغانستان که شورشیان گروه دولت اسلامی ادعای مسئولیت آن را کردند تحت عنوان آمریکا، ایران و پاکستان مبارزه از سه جهت برای افغانستان می نویسد. به تاریخ 6 جون ولایت خراسان شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش ادعای مسئولیت قتل شیرولی وردک یک عضو پارلمان افغانستان را کرد. در صورتی که این مسئله تایید شود فصل تازه‌ای در توانایی داعش در افغانستان باز خواهد شد. این حمله در حال صورت گرفته که استادان پانتون غزنی در مورد نفوذ داعش در بین مسئولان هشدار دادند که یک نشانه دیگر از تلاش این گروه برای جلب حمایت در این کشور محسوب می شود. مطبوعات افغانستان نیز گزارش‌هایی را در مورد تلاش‌های این گروه در زمینه تحکیم روابطشان با طالبان نشر کردند که به نوشته نشریه نشنال انترست جنرال چارلز کلفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز آن را تایید کرده است. نشریه نشنال انترست می نویسد در حالی که اسلامگراهای تندرو به رنگهای مختلف به توطئه‌هایشان در قلمرو افغانستان ادامه می دهند و تا هنوز تلاش‌های لازم جامعه جهانی تطبیق نشده، مبارزه با اسلامگراهای تندرو در افغانستان یک زمینه طلایی را برای مشارکت بین المللی به شمول همکاری بین ایالات متحده آمریکا، پاکستان و ایران فراهم می کند و تاریخ نشان می دهد که این مسئله امکان پذیر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان اداره زراعت ولایت سمنگان خبر از افزایش بی سابقه محصولات بادام در این ولایت میدهند و میگویند اگر این محصول به صورت درست جمع‌آوری شود میتواند درآمد خوبی برای مردم باشد. آنها دلیل عمده این افزایش در محصولات بادام در سمنگان را بارانهای به موقع امسال میدانند. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
محمد اسلم دانا رئیس اداره زراعت ولایت سمنگان میگوید امسال نه تنها بادام حاصلات خوبی دارد بلکه سایر محصولات زراعتی مانند سیب، آلو، انجیر و انار نیز در قیاس به سال پار از برگ و بار بهتری برخوردارند.
امسال سمنگان به فضل خداوند بارانهای موسمی درست وقت زمان آمد حاصلاتش از نظر به پارسال خوبتر است. بعدان که محصولات اصلی این ولایت هستند امسال حاصلاتش هم خیلی بالاتر از سال گذشته است، تقریبا 4 برابر نظر به سال گذشته. سال گذشته تقریبا حدود 500 متری تن بادام داشتیم. این شده که به اوکن را که بالاتر از 2000 متری تن امسال ما بادام حاصل بادام داشته باشیم.
رئیس اداره زراعت ولایت سمنگان میافزاید ولایت سمنگان دارای 42000 هکتار پستزار و بالاتر از 5000 هکتار باقیات بادام می باشد و بیشترین محصولات زراعتی این ولایت را همین پسته و بادام تشکیل می دهند. با گفته آقای دانا و اما پسته امسال حاصل خوبی ندارد و دلیل کمباریش هم همان سردی نابهنگامی بود که اوایل فصل بهار مشکلاتی را برای این میوه به بار آورد.
محصولاتش هم خوب بودن و 300 متریک تن مغزی پسته آوردن. اکیازان جمعه در حدود 4 میلیون دلار قواهد نصیبی ولایت سمنگان از داره که فروش پسته شدن. پسال در حدود 30 فیصد پسته داشتن، این سال در حدود 25 فیصد پسته داره کمی کنه پایین‌تر از پسال.
وی گفت همه ساله پسته در ولایت سمنگان خام و زودتر از وقت معین آن جمع‌آوری می شود و اگر همین مقدار پسته امسال درست و به موقع جمع‌آوری شود می تواند حاصل خوبی برای مردم سمنگان باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA می گوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در تلاش است تا جنگجویانش را در کشورهای غربی جابجا کرده حملات تازه را راه اندازی نماید. جان برنان این مطلب را دیروز هنگام سخنرانی در اجلاس استماعی کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا بیان نمود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA می گوید گروه تندرو دولت اسلامی روی جابجایی جنگجویانشان برای حمله در کشورهای غربی سرگرم کارند. جان برنان که در نشست کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا صحبت می کرد گفت این گروه حمله کنندگان را از جنگجویان که از کشورهای غربی پیوستند آماده ساخته است. رئیس اداره CIA امریکا افزود گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش شاید جنگجویان خود را از راه قاچاقی در جمع پناهجویان و مهاجران غیر قانونی و یا هم از راه قانونی با اسناد و پاسپورت به کشورهای غربی بفرستد. جان برنان رئیس اداره مرکزی استخبارات امریکا گفت با گروه داعش در عراق و سوریه ضربات محکم وارد گردیده اما این گروه تا هنوز توانایی حملات بر سراسر جهان را دارد. او گفت متاسفانه با وجود همه پیشرفت ها علیه داعش در میدان نبرد و در عرصه مالی تلاش های ما ظرفیت های توریستی این گروه و دسترسی آنها را به سایر جهان کاهش نداده است. عمر متین حمله کننده بر یک کلاب شبانه در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدای امریکا در جریان حمله همکاری خود را به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش اعلان کرده بود. اما رئیس CIA گفت کدام اسناد و شواهدی را پیدا نکردند که از ارتباط این حمله کننده با این گروه افراطی گواهی دهد. او حادثه اورلاندو را حمله استوار بر اصول دانست که برای مردم امریکا مهم است. جان برنان رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA در ادامه صحبت خود گفت نیروها به رهبری امریکا از تلاش‌های تبلیغاتی گروه داعش در سوریه و عراق جلوگیری کرده است. با گفته وی این گروه از رسانه‌های اجتماعی تویتر و تمبلر به صورت اساسی استفاده کرده از این منابع به نفع خود کار گرفته و نظریاتشان را از راه اینترنت به عامیان خود می‌رساند. جان برنان رئیس CIA به اعضای کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا از لیبیا یادآور شده، ابراز نگرانی کرد که گروه داعش شاید از این کشور برای تنظیم جنگجویان خود و اعزامشان به دیگر کشورها استفاده کند.
همسر دوم عمر متین نورزاهی سلمان نام دارد و فلسطینی تبار است. عمر سهرگاه یک شنبه گذشته 49 تن را در یک کلب شبانه همجنسگرایان در امریکا کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی ساخت. گفته می شود که نور سلمان از تصمیم شوهرش در زمینه انجام این حمله آگاهی داشت. در رسانه ها در مورد سلمان معلومات بیشتر ارائه شده است. فشرده گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از ستاره فروغ می شنوید.
اسوشیتد پرس می نویسد که نورزاهی سلمان 30 ساله خانم عمر متین در یک محله کوچک به نام رودیو در ایالت کالیفرنیا بزرگ شده است. او باشنده اصلی فلسطین می باشد. نور سلمان و عمر متین از طریق اینترنت با هم آشنا شده بودند و از همین طریق داستان عاشقانه آنها آغاز شد. این دو تن در 29 سپتامبر سال 2011 ازدواج کردند و ثمره ازدواجشان یک پسر 3 ساله است. عمر متین 29 ساله که به حیث محافظ امنیتی کار میکرد، سحرگاه یک شنبه گذشته در یک کلوب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو ایالت فلوریدای امریکا تیراندازی کرده 49 تن را کشت و 53 تن دیگر را زخمی ساخت. مقام ها به این باورند که نور سلمان همسر وی از این حمله قبلا آگاهی داشت. 3 فردی که خود را مامورین FBI معرفی کردند، به روز 3 شنبه از خانه زمان طفولیت نور سلمان در منطقه رودیو بازدید کردند و با مادر وی صحبت نمودند. اسوشیتد پرس نوشته است که نور سلمان اواخر روز دوشنبه در حالی که از سوی پلیس و برادر شوهرش همراهی می شد، از آپارتمان خود در ایالت فلوریدا به طور مختصر بازدید کرد، اما وی با خبرنگاران صحبت نکرد. بر بنیاد اسناد ازدواج نور سلمان، او متولد امریکا است و محل تولد والدینش فلسطین ذکر شده است. جزبن در چهال یک همسایه دوران کودکی نور سلمان گفته است که نور سلمان و عمر متین به طور مختصر ازدواج کرده بودند. اسناد عروسی آنها نشان می‌دهد که مراسم ازدواجشان در کالیفرنیا برگزار شده بود. چهال افزوده است که قد عمر متین نسبت به نور سلمان کوتاه‌تر بود و بسیار صمیمی به نظر نمی‌رسیدند. او گفت که اکنون مادر نور سلمان در مورد مسئولیت دختر و نواسه‌اش نگران است. نور سلمان همسر دوم عمر متین به حساب می‌آید. عمر نخست با ستاره یوسفی در سال 2009 ازدواج کرده بود. ستاره سپس به دلیل آنچه رفتار خشونت آمیز با او از سوی عمر متین خوانده شده است، از عمر جدا شد.
رنگ های زندگی.
آرزو امیری هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل.
چی کاروبار داری؟ مصروف چی هستی؟
من خودم فعلا محصل هستم، اما در کل مصروفیت دیگه ما بغیر از درس خواندن امی دیزاین لباس هستم.
خب چطور شما علاقه گرفتین که یک دیزاینر شوین؟
من میخواستم همیشه در ضمن از اینکه درس میخوانم فعالیت ذهنی انجام میدم، زیادتر میخواستم که یک حرفه را هم در ضمن از یاد داشته باشم و در این راستا از فامیل شروع دوستا کسایی که نشسته برخاست داره می اما هم باعث ازی شد که امی انگیزه بر من ایجاد شوه و این انگیزه مدت بسیار زیادی هم میشه، یعنی نمیشه گفت که در بسیار وقت کم من تصمیم گرفتم که با دیزاین لباس بپردازم و یا که به می حرفه حلقه مدی نشان بدم. پس عواملش پیش خودم هستم و انگیزه امی است که هر جوان یا نوجوان در ضمن از اینکه درس میخونه یا فعالیت ذهنی انجام میده باید که یک حرفه را هم مد نظر بگیره و با یک حرفه هم دسترسی داشته باشه بهتر است.
و جایی که شما میرین میآموزین دیزاینری را ای کدام مؤسسه است؟
مرکز آموزشی خاص نیست، فقط مثلا در بسیاری از نمایشگاه اشتراک کردیم و همچنان اگر میشه نام ببرم نهاری است که از طرف کار و امور اجتماعی هم سپورت میشه یا که با اونا هم همکاری داره و در غیر از او ای که ما فیس برش تحویل میتیم و مثلا فیس میتیم کسایی که رسمن اونجا برازی و میخوانن یا کار میکنن فیس تحویل میتن، میشه گفت که 70 یا 80% شخصی هستن.
در مورد لباس های محلی خود مردم افغانستان هم معلومات داری؟ یعنی چند لباس محلی در افغانستان استفاده میشه.
لباس های افغانی خود ما یا که هم بگیم لباس های محلی، این حق از معلوم دار است که هر منطقه لباس فرهنگی خود خود داره. یعنی اگر ما به صورت عدد یا اختصار نگویم، اما همه مناطق شمال و جنوب و شرق و غرب ما هر یک امو لباس محلی خود دارن.
زیادتر طرفدار رنگ های شوخ هستین یا رنگ های به اصطلاح ساده و سنگین؟
در کل رنگ هایی که روشن تر باشن من هم خوش دارم، ولی طرفدار از این هستم که در محیط رسمی رنگ های سنگین تر استفاده کنم، اما در محفل باید شوخ تر باشه.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شب ادامه دارند. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل، خوش آمدین.